امروز ما در برنامه قلمروی فرهنگ، نقشه تحصیلات عالیه و اشتغال در بانوان ایرانی و تأثیر آن در فرزندآوری. شما شنونده برنامه قلمروی فرهنگ هستید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. اما شنوندگان عزیز، با شماره پیامک 30558 ما رو همراهی کنید.
قهرن شهرنشینی یک سری الزامات و در واقع اجبارات خودش رو تحمیل میکنه. نرخ باروری در شهرها با توجه به هزینه زیرساختها، بهداشت، آموزش و بسیار از متغیرها قطعا یه مقداری کاهش میده.
یه بحثی که خیلی کمک کننده هست بحث برنامه‌ریزی هست و ما باید حتما آگاهی مادران نسبت به این مسئله بالا ببریم و اصول و مهارت هایی که در رابطه با برنامه‌ریزی و برقرار کردن تعادل بین نقش‌ها هست رو حتما.
بنده اولینه، چون این دوگانگی الان در گفتمان عمومی جامعه ما ایجاد شده، متأسفانه می‌بینیم هر چقدر تحصیلات عالی بالاتر رفته، میزان فرزندآوری کمتر شده.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه قلمرو فرهنگ. با هموطنان عزیزمون در مورد موضوع برنامه گفتگو کردم و یک بسته گزارشی رو در این خصوص آماده کردم که دعوت می‌کنم بشنوید. بین اطرافیانتون خانم هایی که تحصیلات عالیه دارن یا شاغلن، معمولا چند تا فرزند دارن؟
حالا من خواهرم خودش لیسانس گرفته، 5 بچه داره، البته از من بزرگتره چند سال، ولی خب با این که بچه‌م داشت، هم بچه‌هاشون رو به سر سامون رسوند، تحصیلات عالی کردن، هم خودش به کار زندگیش رسید.
خانم هایی که شاغلن، حالا بعضیا به خاطر شغلشون احساس می‌کنن که این فرزندآوری یه مقدار اذیتشون می‌کنه، مثلا به کارشون نمی‌رسن یا مثلا پیشرفت کنن، اما اگه یه مقداری سعی کنن برنامه‌ریزی داشته باشن، میبینن که علاوه بر اینکه میتونن تو زندگی شخصی پیشرفت کنن، میتونن بچه دارن بشن، زندگیشون هم خیلی هم رو روال باشه. به نظر من هیچ مشکلی نمیتونه داشته باشه. حالا دیگه میگم بستگی به خود شخص داره که چجوری بخواد زندگی کنه دیگه. کمک خود همسرشون هم خیلی مهمه که بالاخره یه جاهایی کمک کنه، یه جاهایی بالاخره حمایت کنه. اینا خودش خیلی تاثیر داره توی فرزندآوری، توی بحث زندگی ها خیلی تاثیر میذاره. اونایی که شاغلن، اونایی که تحصیلات عالیه دارن و اینا، نظرشون فکر می‌کنن که دیگه از زندگیشون میمونن اگه بخوام بیشتر فرزند بیارن، چون وقتشون بهشون اجازه نمیده. نمیشه بگی درسته یا بگی غلطه، بعضی دیدگاه خودشون رو دارن دیگه، ولی خب نظر من اینه که حالا چطور باشه بهتره.
حالا به نظر من که اکثرا الان نسل جدید، چون هم تحصیلاتشون عالی است، هم مثلا اکثرا شاغلن خانوما، خب به همون نسبت فرزندآوری هم کمتر شده. حالا اونجوری که من تو دور و بریام دیدم، معمولا فرزند کمتر میارن، حالا یا به خاطر اینه که چون تو جامعه ان وقتشون نداره، نمیتونن مثلا بچه های تعداد بیشتری نگه دارن، یا اینکه حالا بالاخره دانشگاه رفتن و حالا یه سری از مسائل خوندن، دیدن، تجربه کردن، صلاح میدونن که تعداد فرزنداشون کمتر باشه.
خود شما نظرتون چیه؟ تحصیلاتتون چیه؟ شاغلی؟
بله، من فوق لیسانس مترجمی زبان هستم. ترجیح میدم 2 مثلا بچه بیشتر نباشه. بستگی داره بازم به شرایط و موقعیت اجتماعی، یکی باشن، 2 باشن، بستگی به حالا قضیه مادیش هم داره، ولی 2 شاید بیشتر ترجیح هم باشه. 2 دیگه خوبه، ولی بیشتر از اون دیگه معمولا این دور زمونه نمیشه.
خود علم باعث میشه که انسان از نظر بحث اطلاعات عمومی و در بحث تکامل و رشد به هر حال به یک مرحله برسه که خیلی هم مسائل رو که دیگران شاید نمیفهمن متوجه میشن و متوجه بشن. البته یه سری مسائل ذاتی و شخصیتی است، یعنی مسائل علمی نیست، ولی خب مسائل آکادمیک و دانشگاهی میتونه ترغیب بکنه انسان رو در این که بتونه مطالعه بکنه و این که در زمینه‌های مختلف فرزندآوری، در زمینه تربیت فرزندان به چه شکلی عمل بکنه که بتونه موفق‌تر باشه. مشکلات، عقب افتادگی‌ها و مسائلی که خودش داشته برای اینکه برای بچه‌هاش پیش نیاد، چگونه میتونه اینها رو برای بچه‌هاش ایجاد بکنه که بتونن تو مسائل علمی، تو مسائل اشتغال، تو مسائل پیشرفت راهشون رو پیدا بکنن و مسیرشون رو طی بکنن.
شما چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتون چطور میشه که خانم هایی که شاغل هستن، تحصیلات عالیه دارن، بتونن فرزندآوری بیشتری داشته باشن؟
خانم هایی که شاغل هستن به دلیل مشاغل و مشکلات کاری که هستش، خب قطعا تو بحث فرزندآوری دچار مشکل خواهم بود. خب به نظر من حق مسلمه هر شخصی هستش که بچه و فرزندی داشته باشه. منتها چون میشه تک فرزندی اصولا، این تک فرزندی باعث میشه یک وابستگی مادر بچه و یا اینکه مشکلات تربیتی بچه‌ها، عاطفی بچه‌ها دچار مشکل میشه. و اینکه من اعتقادم این هستش که باید دولت، به نظر من باید دولت یک تمهیداتی رو ایجاد بکنه، خانم هایی که در مسائل امور مالی به خانواده خودشون کمک میکنن، براشون یک محیط آرامش ایجاد بکنه از نظر مالی و از نظر بحث فرزندآوری، کمکی بکنه مثل کشورهای خارجی که اینها رو تا مدت 2 سال 3 سال بهشون این سوبسید و این تمهیدات رو بدن که هم بتونن فرزندآوری داشته باشن تو بحث مادر بودنشون و همین که بتونن به زندگی روزمرهشون برسن.
ممنونم از همه شما عزیزان که شنونده این بسته گزارشی بودید. خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، یک بار دیگه خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم و امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که برنامه خودتون، برنامه قلمرو فرهنگ رو میشنوید و در این برنامه با موضوع تازه‌ای در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که عرض کردم یک بار دیگه دوست دارم تکرار بکنم، به دلیل اینکه مطمئنم بخشی از شما شنوندگان عزیز همین الان شنونده ما شدید و باید مطلع باشین در چه ارتباط قراره صحبت کنیم. موضوع برنامه امروز ما نقش تحصیلات عالیه و اشتغال در بانوان ایرانی و تأثیر آن در فرزندآوری هست. اما میهمان حضوری برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد ولی علیی، دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام هستند. من از طرف شما و از طرف خودم به آقای دکتر سلام عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنون. امیدوارم که مطالبی که ارائه میکنه مفید حال و قابل نتیجه‌گیری باشد.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم که وقت گذاشتین در برنامه خودتون حضور پیدا کردین. آقای دکتر همونطور که مستعصر هستین، در حقیقت موضوع برنامه امروز ما در برنامه قلمروی فرهنگ نقش تحصیلات عالیه و اشتغال بانوان ایرانی و تأثیر اون در فرزند آوری هستش. من دوست دارم نظر شخصی شما رو بدونم، چقدر میتونه در حقیقت ادامه تحصیل بانوان و شاغل بودنشون تأثیر احتمالاً منفی یا حتی مثبت بگذاره در فرزند آوری؟
قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع بکنیم یه مقدمه مختصر اشاره بکنم. ببین اینجا بحث موضوع و عنوان این نیست که ما له یا علیه تحصیلات عالیه و به ویژه برای خانم ها بخوام بحث داشته باشیم.
درسته.
تحصیلات عالیه به ذات خودش ارزش و جایگاه والایی داره و قطعاً کسانی که تحصیلات عالی بالاتری دارن نسبت به کسانی که حالا تحصیلات کمتر یا فرصتی نداشتن، قطعاً اینا میتوانن در فرزندآوری و تربیت فرزند نقشی بالاتر و بهتری رو ایفا کنن. اینجا مقدمتاً اشاره کنم که اصلاً بحث مخالفت یا له علیه بحث تحصیلات نیست.
درسته.
بلکه میخواییم نقش این قضیه رو در تحصیل در نرخ باروری و به اصطلاح فرزند آوری داشته باشیم.
بله.
مستحضرید که ایران ما در حال حاضر در بحران جمعیت به سر میبرد. به عبارتی میزان فرزند آوری در این نسلی که امروز در حال حاضر در جامعه ایران نقش فرزند آوری و تجدید نسل رو به عهده دارند در حال کاهش و زیر سطح جانشینیه. به عبارت دقیق تر امروز اگر همین تعداد فرزندانی که امروز مادران به اصطلاح به دنیا میارن به عبارتی سرانه 1.7 فرزند یا 1.68 فرزند هست، این حداقل باید 2.2 باشد. یعنی هر مادر به طور متوسط در طول زندگیش باید 2.2 یا به عبارت عامیانه تر هر 10 زن باید 22 فرزند به دنیا بیارن تا تازه نسل بعدی رو همسان نسل قبلیشون داشته باشه.
این سطح جانشینی که فرمودین یعنی این؟
بله بله
بله.
به عبارتی اگه میخوایم جمعیت در آینده کم نشه به مقدار کیفیتش، ممکنه کمیت به لحاظ حالا بعضی ملاحظات جمعیتی احیانا موقتا افزایش پیدا کنه، اما بعدا در حال کاهش خواهد بود. پس ما لاجرم و ناگزیر هستیم که سطح جانشینی به اصطلاح یا سطح فرزند آوری برای زنان به 2.2 ارتقا پیدا کنه که امروز در واقع سهم خیلی کمی رو در این قضیه ایفا میکنه. بحث رو از اینجا ما شروع میکنیم. به همین خاطر باید ببینیم که نقش زنان تحصیل کرده و کسانی که تحصیلات عالیه دارن چقدر در این قضیه موثره. البته اینها آنچنان که به اصطلاح باید درصد بالایی رو تشکیل نمیدن، کل زنان جامعه ما که تحصیلات عالیه ندارن، اما اینا به عنوان یک گروهی که بعداً حالا در بحث به اصطلاح مرور خواهیم کرد اینو باز خواهیم کرد. من این مطالب رو که اشاره میگم نتیجه 2 مقاله است که من در اینجا به اصطلاح داشتم و در مجلات یکی افاق امنیت و یکی هم در مجله جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی چاپ شده. فقط در این مورد دارم بخشی از مطالب اون مقالات رو دارم اینجا بیان میکنم. بله
متوجه هستم. خیلی خیلی متشکرم، محبت کردیم و صحبتتون هم برای من تازگی داشت، حتما برای شنوندگان عزیز، و فارغ از در حقیقت شعار بود و کاملا علمی. آقای دکتر، یک نکته ذهن منو مشغول کرده مدتیه که در حقیقت در مورد این بحث داریم برنامه سازی میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم برای مردم عزیزمون. من همیشه میگم بله مشکلی ایجاد میشه، ولی راهکارهایی هم داره که در حقیقت میتونیم بهش بپردازیم. همیشه من فکر میکنم آیا در دانشگاه‌های مختلفی که در حقیقت ایجاد شدن و بستر ادامه تحصیل رو فراهم کردن برای بانوان، جایی به عنوان حالا به زبان من مهد کودک آیا وجود داره؟ آیا موقعیتی رو ما ایجاد کردیم برای در حقیقت خانم‌هایی که مشغول تحصیل هستن که بتونن فرزندشون و فرزند خردسالشون رو همراه با خودشون ببرن؟ چون میدونید که ما از اون زندگی خانوادگی سنتی فاصله گرفتیم. یه زمانی مادر بزرگ در منزل بود، فرزندان نوه‌ها بودن، اگر مثلا مادر خونه میرفت بیرون حتی برای خرید، مادر بزرگ حمایت میکرد و هدایت میکرد. الان دیگه زندگی آپارتمانی اینو بر نمی‌داره. تو این زمینه چه پیشنهادی داری؟ من خیلی هم براتون حرف زدم و پرگویی کردم.
اختیار داره استفاده می‌کنیم. ببینید من قضیه از یه منظر دیگری عرض می‌کنم.
بفرمایید.
این مواردی که شما اشاره می‌فرمایید، بله، در به اصطلاح بحث موالید، بحث اشتغال زنان، بحث تعداد فرزندان، بحث خانواده گسترده و یا خانواده هسته‌ای، بحث شهرنشینی، بحث درآمد، بحث فرهنگ سازی و بحث رسانه، اینا همه اثر داشته.
بله.
متغیرهای متعددی اثر داشتن.
بله.
اما بگذارید من این نکته رو مقدمتاً اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید ما تا سال مقدار ورودی‌های دانشگاه‌های ما در تحصیلات عالیه در این 3 دهه که اشاره کردی چه اتفاقی افتاده؟ تعداد ورودی مردان به دانشگاه‌های ما از زنان بیشتر.
72
تا 72.
بله.
از سال 73 تا سال 76 تقریبا اینها هم سطح میشوند. اینا که دارم میگم در واقع جای منتشر نشده، فقط در تو مقاله من وجود داره.
بله.
مأخذش هم فقط به اصطلاح تکسورسه.
بله. تحقیقات شخصی شما.
شخصی. بله. داره. تحقیقات میدانی و وسیع.
بله.
از سال 77 به بعد نرخ به اصطلاح قبولی های دانشگاه در بین زنان و مردان به نفع زنان شروع میشه. در سال 77 47.9% از آقایون به دانشگاه راه پیدا میکنن و 52.1% خانم راه پیدا میکنن.
بیشتر شد.
این نرخ همینجوری ادامه پیدا میکنه تا میرسه به سال 81 37% آقایون و 63% خانم. ببینید داستان اینجاست. و این نرخ تا به امروز که سال 99 که سال آخرین سال به اصطلاح مطالعات من بوده، این نرخ یه مقدار تعدیل شده، شده 46.4 آیون و 53.4 خانم هستن. همچنان تعداد و نقش و تعداد درصد و کمیت خانم ها در دانشگاه بیشتر. چند تا نکته رو باید بررسی بکنیم. یک، بحث قواعد و نظاممندی نظام آموزشی عالی ایرانه.
یعنی چی؟
یعنی نظام آموزشی عالی ایران به عبارتی برنامه ریزی نکرده که نسبت جنسی رو رعایت بکنه. ببین در ما خارج آمریکا کلاس همون که بود، معمولاً 1/3 کلاس ها یا 2/5 کلاس ها 40% خانم ها بودن، اونتون آقایون بودن.
بله.
امروز تعداد دانشجویان دختر ما در دانشگاه ها به ویژه در علوم انسانی تقریبا 70%، 75%. حالا در رشته های فنی مهندسی و علوم تجربی مدار کمتر میشن، ولی هیچ وقت به کمتر از 50 نمیرسن. اما در علوم انسان به شدت یه افزایش پیدا میکنه. خب یعنی چی؟
درسته.
سوال اینجاست، یکی بحث نظام آموزشیه که نتوانسته است که یک کنترل و برنامه ریزی و نیاز سنجی بکند.
آها، این که مثلا ما ببینیم که چه رشته های تحصیلی رو نیاز داریم و برای اونها پذیرش بگذاریم.
دقیقا.
درسته؟
بله بله.
بفرمایید خوش.
خب یکی این مورده. مورد بعدی این که در واقع آقایون به مرور وقتی این قضیه ادامه پیدا کرد، تحصیل کرده ها بعد از فارغ التحصیلی دنبال شغلن.
بله طبیعتا.
صرفا به عنوان به اصطلاح دکور و پرستیج و امثال ها که نرفتن، دنبال شغلن. این اضافه بر نیازهای جامعه و این به اصطلاح فراوانی تحصیل کرده ها، حالا به کیفیت کاری ندارم، اون بحث دیگریست.
بله، ما کمیت رو داریم حرف میزنیم.
اینها وارد بازار کار میشن، با یه دره بسته میخورن.
بله.
چقدر از این میتونن در بازار کار جذب بشوند؟ پس ما میبینیم که یک نرخ بالایی از بیکاری در جامعه ما در ایران، به ویژه از سال 75 و 80 نرخ بیکاری تحصیل کرده هاست. پس بقیه چی کار بکنن؟
بله،
خود به خود اینا به خیلی بیکاران میپیوندن.
بله.
حالا چه خانم ها و چه آقایون؟ این بازخورد این قضیه بعد از مدتی، آقایان چون نقشه معیشت و نقش شغل و در واقع مسئولیت خانواده رو دارن، زودتر به این فراست میفتن که حالا نسل بعدی چگونه دنبال درس و تحصیلات بره. در نسل بعدی، یعنی در دهه بعدی، این به اصطلاح ولع و این در واقع اشتیاق کمتر میشود. آقایون با واقع بینی مناسبتری به لحاظ درگیری اجتماعی،
بله،
کمتر استقبال میکنن. خانوما به لحاظ این که فرصت برای کنکور و در واقع ادامه تحصیل و امثال رو دارن، اینقدر ادامه میدن تا بالاخره راه پیدا میکنن.
بله.
خب این قضیه اتفاق میفته. این بیکارها و این بیکارها یه اتفاق دیگری هم به سلاش رقم میخوره. اون این که سن ازدواج، یک، در قالب سنوات تحصیلی به تعویق افتاده. دو، در قالب سالهایی در جستجوی کار، این سن ازدواج افزایش پیدا میکنه.
بله.
وقتی سن ازدواج در هر دو نسل افزایش پیدا میکنه، خب یکی از متغیرهای اصلی کاهش فرزند آوریه.
آفرین، کاملا علمی داریم میریم جلو. بله.
ببین، یعنی بله، شما در گذشته متوسط سن ازدواج در سالهای 65 19.6، بعدن میشه 23 سال، بعدن میشه 25 سال، بعدن میشه 28 سال، الان در آقایون 30 ساله و در خانم ها 26 ساله. من بر اساس آمار دارم اشاره میکنم.
آقای دکتر، من آقا دامادایی رو که تو خیابون میبینم، ماشاءالله هزار ماشاءالله، 4 دهه زندگی کردن.
حالا این موارد موردی رو نمیشه به آمار و کل جمعیت ارتباط داره.
بله.
ولی آمار داره اینو میگه. چرا یه اتفاق افتاده؟ یکی از موارد نظام آموزشی عالی ما بوده. نظام آموزشی عالی ما اگر میتوانست جوری برنامه ریزی کند که نه صرف به اندازه نیاز، بالاخره یه درصدی برای بعضی به اصطلاح پشتیبانی و امثال اون هم باید داشته باشیم.
بله.
من این به اصطلاح در کنار این باید محاسن اینم اشاره بکنیم. محاسن این که امروز شما اگر میبینید تحصیلات عالی در ایران، دانش بنیان ها، پیشرفت علمی، مرهون همین قضیه است.
بله.
ولی همه اینا به کار گرفته نشدند. بسیاری از اینا بیکارن و بسیاری از اینا در مشاغل غیر از تخصص و حرفه شون به کار گرفته شده.
درسته.
اینها همه ضایعاتی بوده که احیانا منجر به کاهش ازدواج بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن تجرد قطعی و نهایتاً کاهش نرخ باروری شده است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید ما یه فاصله بگیریم، برگردیم همچنان در برنامه قلمروی فرهنگ که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم به شنوندگان عزیز میشه، صحبت‌های شما رو بشنویم.
قلمروی فرهنگ، قلمروی به وسعت فرهنگ و تاریخ ایران زمین. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، قلمروی فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمروی فرهنگ، شما شنونده این برنامه رادیویی هستین از طریق شبکه رادیویی فرهنگ و من افتخار دارم خدمت جناب آقای دکتر محمد ولی علیی باشم. ایشون دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام هستن. موضوع برنامه ما هم برای کسانی که همین لحظه شنونده ما شدن، مطلع باشین که نقش تحصیلات عالیه و اشتغال در بانوان ایرانی و تأثیر آن در فرزندآوری هستش. آقای دکتر می‌فرمودین در مورد تأثیرات ادامه تحصیل و در حقیقت مخصوصا داشتیم به موضوع بانوان داشتیم می‌پرداختیم. بفرمایید.
ببینید من از یه منظر دیگه همین قضیه رو میخوام به گونه دیگه توضیح بدم. تحصیلات عالیه در نزد کل جامعه ایران و به ویژه در نزد خانم ما رو از سه بُعد باید نگاه کرد. یکی بُعد فردیه. همه انسان ها و همه افرادی که توی جامعه زندگی میکنن دنبال اعتلا و پیشرفت و به اصطلاح توسعه جایگاهی اجتماعیشون هستن. طبعا دنبال اون راهی رو که فکر میکنن اونو پی میگیرن. حالا در یه جامعه غربی بیشتر دنبال به اصطلاح سوداوری، در یه جامعه به اصطلاح ارزشی دنبال ارزش‌های خاص خودش هستن. در جامعه ما ایران هم برای جوانان بُعد تحصیلات و پیشرفت و ارتقای تحصیلی جایگاهی بوده و همه سعی میکنن تا جایی که امکان داره این مسیر رو طی کنن. امکانات، توانمندی، کشش، مسائل مادی و شرایط اجتماعی. این بُعد فردیه.
بله.
در بُعد اجتماعی سواد و تحصیلات به اصطلاح این افراد اثرات در واقع جانبی در جامعه داره. یکی از اینا به اصطلاح بالا رفتن سن ازدواج و تحصیلاته، یکی بحث بیکاریه، یکی بحث در واقع فرزندآوریه و یکی در واقع این که این افراد مستعد بیشتری برای پذیرش کاهش فرزندی هستند به لحاظ ویژگی‌های شغلی و به اصطلاح جایگاهی که بعداً اشغال میکنن.
بله.
و سوم بُعد حاکمیتی و بُعد به اصطلاح حکومتیه. نظام آموزشی عالی در هر جامعه اینها رو باید رصد بکنه و تنظیم بکنه و اینها رو در قالبی قرار بده که به اصطلاح هزینه فایده باشه. در جامعه ما بعد از اینکه از سال 1363 و 4 که دانشگاه های غیر دولتی تأسیس شد، منهای این که اون کیفیت لازم و اون زیرساخت‌های لازم رو که باید می‌داشت و ایجاد نشده بود، اینها شروع شد. خود به خود نرخ تحصیلات و نرخ تحصیلات عالیه در ایران ما افزایش پیدا کرد.
بله.
و اینا منجر به یک قضایا شد. به همین خاطر ما از این سه بُعد باید این پدیده رو بررسی بکنیم و اگر می‌خوایم به راهکاری برسیم حتما این عوامل سه بُعدی رو در قالب متغیرهای هر کدوم از این سه بُعد بررسی کنیم.
خیلی متشکرم. حالا خیلی دوست دارم که در بحث اقتصادی قضیه هم حتما بپردازیم، از شما اطلاعات کامل‌تری رو داشته باشیم. اجازه بفرمایید الان عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز که میهمان تلفنی با ما همراه شدن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسلم منفرد، کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت. من به ایشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکرم از بابت این که وقت گذاشتین با برنامه خودتون همراه شدین. همونطور که مستحضر هستین داریم در مورد نقش تحصیلات عالیه و اشتغال در بانوان ایرانی و تأثیر آن در فرزندآوری صحبت میکنیم. نظر شما رو هم بدونیم. البته این رو هم عرض کنم خدمت شما، جناب آقای دکتر محمد ولی علیی دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام داخل استودیو با ما همراه هستن. مستحضر باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر علی.
منم سلام خدمت شما دارم و وقت بخیر خدمت شما عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای منفرد، اجازه بفرمایید پرسش رو از شما داشته باشیم که نظر شما در مورد نقش تحصیلات عالیه و اشتغال بانوان در نرخ فرزندآوری چیه؟
عرض هم خدمتون که ما احساس میکنیم که در سالهای گذشته در گفتمان عمومی کشور ما بین نقش و جایگاه والای مادرین و چند تا موضوع دیگه که حالا عرض خواهم کرد دوگانگی ایجاد شده.
بله.
یعنی به مادران القا شده که اگر شما به سراغ فرزند پروری و فرزند آوری بریم، به سراغ مادری بریم، اگر نمیتوانیم تحصیلات عالیه داشته باشیم، اگر نمیتوانید نقش آفرینی اجتماعی داشته باشیم، اشتغال داشته باشیم، و از اون طرف چون ارزش گذاری ویژه‌ای هم در زمینه تحصیلات عالیه، اشتغال و به طور کلی در زمینه نقش آفرینی اجتماعی برای زنان اتفاق افتاده، طبیعتاً در این دوگانه یک خانم ایرانی به سراغ انتخاب نقش اجتماعی و نقش تحصیلات یا اشتغال خواهد رفت. اما خب عرض بکنم که در آموزه‌های دینی ما بین مادری و طلب علم یا تحصیل علم یا بین مادری و اشتغال و به صورت کلی نقش آفرینی اجتماعی یا دوگانگی وجود داره. در آموزه‌های دینی اگر ما بررسی بکنیم اینجا می‌بینیم که اولا جایگاه مادری یک جایگاه بسیار ویژه‌ای است، اما از همون طرف ما بحث طلب علم رو هم در آموزه‌های دینیمون داریم. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. یا حتی الگوهای دینیمون رو وقتی میریم مطالعه میکنیم، سیرشون رو، سبک زندگیشون رو، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر بانوان الگو در آموزه‌های دینی ما، اینها هم نقش مادری و فرزندآوری رو داشتن و هم نقش آفرینی اجتماعی ایفا کردن.
بله.
بنابراین میخوام عرض بکنم اولا ما باید تو گفتمان عمومیمون برای خانواده ها بگیم دین مادری و تحصیلات دوگانه نیست، اینها قابل جمع هم با هم دیگه. اصلا اساسا الگوی کامل زن مسلمان الگوییه که هم مادری، هم سرداری و خانه‌داری می‌کند و هم نقش آفرینی اجتماعی انجام می‌دهد. از زهرا سلام الله علیها هم خانه‌داری کردند، با اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب راجع به زهرا سلام الله علیها می‌فرمودند که اگر یک زن بنا بود پیامبر بشه و به مقام نبوت برسه، اون کسی نبود جز حضرت زهرا سلام الله علیها در چنین مقام و درجه معنوی قرار داره. ولی با همین درجه معنوی و جایگاهی که داره، از زهرا سلام الله علیها خانه‌داری میکنه، فرزند پروری میکنه.
درسته.
در کنار این همسرداری، خانه‌داری، فرزند پروری، شما این نقش آفرینی اجتماعی و سیاسی هم دارن، دفاع از ولایت دارن، خطبه سیاسی میخونن، زنان رو جمع میکنن، تعلیمشون میدن. پس اساسا این که روی موضوع و گفتمان سازی این کار بکنیم که بین مادری و تحصیلات و نقش آفرینی اجتماعی نباید دوگانه ایجاد بشه. البته چون سوال شما این بود، نیاز بود من این رو عرض بکنم.
خیلی متشکرم.
سوال شما رو بدم. سوال شما این بود که آیا تحصیلات عالیه تأثیر روی بحث فرزندآوری دارد؟ بنده اول اینه، چون این دوگانگی الان در گفتمان عمومی جامعه ما ایجاد شده، متأسفانه می‌بینیم هر چقدر تحصیلات عالیه بالاتر رفته، میزان فرزندآوری کمتر شده. و البته این نکته رو هم اضافه بکنم که زیرساخت‌های آموزشی کشور ما و قوانینی هم که در این زمینه داریم، اون هم مناسب تحصیلات یک مادری که دارای فرزند یا چند فرزنده نیست.
درود بر شما آقای منفرد. اتفاقا من قبل از اینکه با شما وارد صحبت بشیم، با جناب آقای دکتر علی همین بحث رو داشتم مطرح میکردم که مثلا وقتی میبینیم که یک مادر تحت عنوان دانشجو هم داره فعالیت میکنه، باید به دانشگاه هم مراجعه بکنه و یکی از بزرگترین موزلاتش مثلا همین این هست که فرزندش رو کجا نگه داره. در دانشگاه هیچ جایی رو، البته در شاید بتونم بگم بیشتر دانشگاه ها، جایی تحت عنوان مثلا مهد کودک یا جایی که بچه ها رو نگه دارن وجود نداره. حالا این چیزی که به ذهن من میرسه، چه پیشنهادی داریم برای رفع این مشکل برای مادرانی که مشغول تحصیل هستن؟
بله، کسی که به دنبال تحصیلات عالی است، خب واقعا تعداد واحدهایی که باید پاس کنه، تعداد زمانی که برای این عرض کنم گذراندن